أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائمة. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه پیشگاه مطهر آقا بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا، صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد. امروز روز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها، عمه کوچک امام زمان علیه السلام بود و امشب شام شهادت اون حضرت. من هر چی فکر کردم دیدم که حق امام عصر علیه السلام بر ما به قدری عظیم و بزرگه که ما فکر میکنم باید امشب رو که شام غروب جمعه است به تذکری راجع به اون حضرت ما اختصاص بدیم. حالا اگه بحثی که دو شب پیش داشتیم اگر وقفم توش بیفته شاید اشکال نداشته باشه انشاءالله. واقعش اینه که الان ما توی ایام محرم و سفر به سر میبریم، اربعین رو در پیش داریم. شما ببینید دلهای مؤمنین چجور مالامال از محبت سید الشهدا و غمزده از مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت. من امروز صبح داشتم نگاه میکردم این کانال خبر رو، شبکه خبر رو که نشون میداد زنده از مرز زمینی دارن رد میشن، اصلا واقعا شگفت آور بود که همینجوری جمعیت میرفت. تو این گرما با این سختی راه زمینی شما شاید رفته باشیم. من خودم هم زمستون مرز مهران بودم، هم تابستون مرز مهران بودم، اونم تو این ازدحام واقعا سختی داره. اون طرف که میرن مرز عراق امکانات اونجا به اندازه این ورم نیست. 300 کیلومتر حداقل باید برن تا برسن به کربلا و نجف. اگه رفته باشیم میبینین تو این فصل که شهری بره و داغ‌ترین فصل عراقه که خرما وزنشونه، کار راحتی نیست. ولی فقط اون عشق و محبت خدادادیه که واقعا انسان رو به اینجا میرسونه. این نعمت بی نظیر خداست که ما که به ما شیعه عنایت کرده. من فکر میکنم بلا تردید و بلا شک اون چه که میتونه حق این نعمت رو ادا بکنه فقط اینه که بریم در خونه خدا، خدا رو به آبروی عمه امام زمان علیه السلام قسم بدیم، همین نازدانه 3 ساله ابی عبدالله علیه السلام که سینه مجروح ابا عبدالله علیه السلام رو با بشارت ظهورش واقعا شفا بده. این رو باید خیلی از اونی که داریم خیلی عمیق‌تر حس کنیم و جدی‌تر بگیریم. من همین کتابچه‌ای که دیشب بعضی از دعاهاشو خوندم دیدم که آقای هاشمی هم خدا حفظش بکنه ایشون هم رو این دعاهای آخر یه تأکیدی کردن، منم میخوام باز تأکید بکنم. ببینید همین دعای اولش از امام صادق علیه السلامه که به ابو حمزه سومالی تعلیم دادن، یه زیارت مفصلی است. ایشالله اگه مشرف شدید حتما این زیارت رو بخونید، طولانی ترین و بلندترین زیارت ابی عبدالله علیه السلام که همش هم معصوره، از امام معصوم علیه السلام نقل شده، حتی بعضی جهاش خیلی مفصله دیگه، آدم باید فاکتور بگیره. مثلا 1000 تا صلوات امیرالمومنینه، 1000 تا صلوات حضرت زهراست، 1000 تا رو آدم بخواد بفرسته چند ساعت کار داره هر کدومش. ما که خودمون اگه بخوایم بخونیم یه دونه میخونیم رد میشیم، حالا خیلی خواستین 10 تا بخونین، خواستین 100 تا بخونین، همینجوری مزربه 10. بعد اون وقت دیگه اوج زیارت اینجاست. خوب نهایتو بکنین، امام صادق علیه السلام خلیفه خداست، بقیت الله فی الارضین. ایشون وقتی که تمام این زیارت ها رو میکنن جدشون ابا عبدالله رو، به اوجش که میرسه اون گونه مبارکشون، صورت مبارکشون رو میذارن روی زری. زری هم ببینیم معناش یعنی قبر. حالا قبلا زمان امام صادق علیه السلام زریح فولادی که مثل الانه که نبوده، نقره‌ای و فولادی اینا که نبوده، که یه صندوقی بوده، حالا بهش میگفتن تابوت، تابوت یعنی صندوق، یه صندوقچه روی قبر بوده که صورت رو میذاشتن رو همون. اون اولین دعا که همین یه دونه دعا رو اگه ما عمقش رو بفهمیم خدا شاهده میسوزیم، میسوزیم و با سوز دل دعا میکنیم. سوز دل، یعنی سوز ترجمه چیه؟ ترجمه احتراقه، یعنی آتش گرفتن، میسوزه قلب آدم، باید بسوزه تا این دعا رو بکنه. اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین. این دعای عجیبیه واقعا، اصلا دیگه دومیش لازم نیست خونده بشه. اگه کسی معرفت داشته باشه همینجا متوقف میشه. چرا؟ فکر میکنه میبینه خب اشف صدر الحسین یعنی چی؟ مگه ابی عبدالله علیه السلام سال 61 هجری به شهادت نرسیدن؟ الان چرا امام صادق علیه السلام سال 45-46 این حدودا بوده دیگه، یعنی تقریبا 80 و چند سال بعد چرا این دعا رو میکنن؟ یعنی چی اشف صدر الحسین؟ اینا رو فکر کنیم. اینا دعاهای بی خودی نی، من در آوردی نیست، یه دنیا معارف توش خوابیده. اشف صدر الحسین مگه سینه ابی عبدالله چشه؟ چه مشکلی داره که ما از خدا میخوایم که اشف صدر الحسین؟ مگه بیمار این سینه؟ اشفه رو برای چی میگیم؟ برای میگیم که خدا شفا بده دیگه. مگه بیمار این سینه؟ سینه منظور چیه؟ من خیلی ساده میگم خدمتتون، احتیاج بحث فنی هم نداره، الحمدلله اهل فضلم زیادن، نه که هستیم خدمتشون، یعنی که گوش میکنه عرایض ما رو. ببینید سینه، این سینه محل چیه؟ محل قلبه. و خیلی موقع ها هم تو قرآن کریم هم تو روایات وقتی بحث صدر به معنای سینه یا صدور به معنای سینه ها جمع صدر مطرح میشه، منظور قلبه. القلوب التي في الصدور. خب منظور قلب چیه؟ تو معارف اهل بیت جزء مسلماته. خدا رحمت بکنه مرحوم میرزا مهدی اصفهانی علی الله مقامه الشریف که اینو قشنگ بحث کردن، صریح و روشن ادلهش هم آوردن، من فقط حاصلش میگم. منظور از قلب روحه، روح بدنه، جا چاک چاک و زخم خورده و نیزه خورده و شمشیر خورده و سنگ خورده ابی عبدالله، بله اون بدن در خاک مقدس کربلا دفن شد. امام سجاد علیه السلام با اون حال عجیب روز 13 محرم بدن پدرشون رو به خاک سپردند. اما روح سید الشهدا علیه السلام چی؟ اون روح مگه به خاک سپرده شده؟ اون روح مگه زنده نیست؟ ارواح آدمای معمولی هم زنده است تو عالم برزخ، چه برسه ارواح این صدیقین، ارواح صدیق اکبر که امیرالمؤمنین علیه السلام بود و الان وارثش امام زمان علیه السلام. پس روح مقدس ابی عبدالله الان نیاز به چی داره؟ نیاز به شفا داره. چرا؟ بیماره. یعنی واقعا این شفا شفای از بیماریه؟ بیماری که من و شما پیدا میکنی؟ نه جوابش نه است. همین بخلی که این شبا بحث میکردیم بیماری روحه. بیماری روحی بخله، هرسه، حسده، کینه است، این چیزاست. سید شهدا علیه السلام که روح مقدسش این چیزا نداره، از این بیماری های روحی نداره که. پس اشفه که ما از خدا میخوایم شفا بدن، یعنی چی رو شفا بدن؟ یعنی این روح مطهر، این قلب نازنین از روز عاشورا چیه؟ مجروحه. مجروحه. این سینه مجروح. یه موقع بدن مجروحه میگیم شفا بده خدا، یه موقع روح و قلب مجروحه. مجروح یعنی جراحت بهش خورده. شما ببینید یه موقع داغ و مصیبت به بدن آدم وارد میشه، یه موقع به روح آدم وارد میشه. کدومش سخت تره؟ کدومش سنگین تره؟ جراحت جسمی و بدنی سنگین تره و آزرده تر میکنه انسان رو، یا جراحت های روحی؟ بله همه فکر کنیم. ما مثلا یه فرض بکنید یه جای دستمون پامون گیر کنه، یه بخوریم زمین مثلا زخمی بشه، میشه جراحت دیگه. یا ببره مثلا یه چیزی، یا مثلا خدای نکرده تصادفی چیزی مثلا یه استخون بشکنه، این میشه جراحت جسمی. این قابل تحمل تره یا جراحت روحی؟ یه زخم زبان، یه زخم زبان یکی بزنه، یه تهمت یکی بزنه، یه ناسزا یکی بگه، اینا زخمش کاری تر نیه به نظر شما؟ زخم روح خیلی عمیق تره تا زخم جسم. جراحت روحی خیلی سنگین تره تا جراحت جسمی. روح مقدس ابا عبدالله علیه السلام غیر از اینکه بدن شریفشون این همه جراحت خورد که تو بعضی نقلها داره بالای 300 زخم، یعنی جوری بود، عذر میخوام من امشب اصلا تو راکه میامدم فکر کردم فقط باید اینو خدمت شما امشب عرض بکنم، حالا بحث این دو شبمونم فاصله میگیریم اشکال نداره. بدن ابی عبدالله علیه السلام به قدری خلاص ضربه و شمشیر و نیزه و سنگ و اینا بهش خورده بود، این بدن رو وقتی امام سجاد علیه السلام میخواستن روز 13 دفن بکنن، این بدن مرذوذ بود. این عین تعبیری است که نقل شده. مرذوذ با زاد یعنی کوبیده شده. اگه اون قصه این که با نعل تازه اسبا رو بدن دویدن اونم اگه راست نباشه، که امیدواریم راست نباشه، چون یه روایتی تو کتاب شریف کافی هست که مرحوم کلینی نقل کردن و علامه مجلسی اون روایت رو ترجیح میدن بر نقل مرحوم سید ابن طاووس تلهوف. طبق اون روایت اونها خواستن این جنایت رو بکنن، ولی خدای متعال مانعی ایجاد کرد که این بدن شریف، این بدن شریف لگدمال اسبا نشه. امیدواریم که همین جوری بوده باشه. اونم اگه نبوده باشه به قدری ضربه ها به این بدن سنگین بوده که این بدن له شده بود. ببین مرذوذ یعنی کوبیده شده، یعنی له شده. این است که اون وقت شما تو ایام میبینید وقتی که ذکر مصیبت میشه میگن که امام سجاد علیه السلام فرمودن بوریا بیارید. چرا بوریا بیارید؟ برای اینکه این بدن هر طرفش میگرفتن طرف دیگش میافتاد. یه حسیر میخواست که این بدن نگه داره، تو بوریا این بدن نگه داشتن که حسیر یه مقدار اقلا محکمه. این بدن به این روز افتاد. ما اصلا نمیفهمیم اون موقع مصیبت رو، خدا شاهده نمیفهمیم. به من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوین، اشکمون هم در میاد. ولی اونی که امام زمان علیه السلام شاهدش بودن و هستن، اونو خیلی مفاصله داریم باهاش، اصلا درک نمیکنه عمق این قصه رو. این بدن به این روز افتاد، اما به خود امام زمان قسم، به ابی عبدالله علیه السلام قسم، روح مقدسش بسیار 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 بیشتر از این مجروح شد. اینو ما باور کنیم، اینو قبول کنیم. یعنی اون جراحت‌های روحی خیلی سنگینه عمقش و انسانو از پا در میاره. از اون روز، حالا قبلش هم بوده ها، ولی روز عاشورا دیگه واقعا اوجش بود. ابی عبدالله علیه السلام این سینه مبارک، یعنی این روح و این قلب مبارک، نمیدونم این قلب چه ظرفیتی داشت، چه تحملی داشت که تونست تحمل بکنه. نه تنها وجود مقدس ابی عبدالله، زینب کبرا عقیله بنی هاشم، ایشون چه تحملی داشت. حالا امام حسین علیه السلام که امام خلیفت الله، اون که اصلا قابل قیاس با کسی نیست. حضرت زینب سلام الله علیها، او هم قابل قیاس من و شما نیست. ایشون چه تحملی داشت، این مصیبت ها رو تحمل کرد. ببینید سید الشهدا علیه السلام شب هفتم محرم عمر سعد خبیث رو، یعنی فرمانده لشکری که اومدن به قتل برسونن سید الشهدا رو، او رو میگن بیا، با پسرش میاد، خودش هم ابی عبدالله علیه السلام با علی اکبرش میره، یعنی با میوه دلش میره، ملاقات میکنن بین دو فاصله که بین دو لشکر بود، دلسوزی میکنن برای عمر سعد که از سالها قبل وقتی عمر سعد رو میدیدن میگفتن قاتل ابی عبدالله ایشونه، بازم دلشون میسوزه برای این، میخوان نجاتش بدن. این سینه، این قلب اینقدر رعوفه، اینقدر مهربونه، برای دشمنش داره دل میسوزه. اشف صدر الحسین، دارم اینو بحث میکنم خدمتتون، همین یه جمله بحث امشب من، همین یه جمله است. یعنی قلب مقدس، روح مقدس ابی عبدالله علیه السلام جراحت‌های سنگین برداشته. میگم این قلب لطیفه، قصه عمر سعد برای این گفتم. ببینید هر چی قلب لطیف‌تر باشه شکننده تره، نیست؟ مثلا مادرها نسبت پدرها قلبشون رعوف‌تره، تحمل سختی و رنج بچه‌شون رو ندارن. این قلب به خاطر اینکه قلب نازکه، زود میشکنه. امام علیه السلام خدا بهش کمالات عجیبی داده که فوق تصور ماست. یه قلب بسیار نازک به قول ما، بسیار لطیف، بسیار دلسوز، خدا به حجتش روی زمین میده که اون وقت برای دشمنش، برای قاتلش هم دل میسوزونه. دیگه نمیخوام مذاکره و گفتگو یا ابا عبدالله با عمر سعد رو عرض بکنم، هر جور میخوان که او رو نجاتش بدن از جهنم نمیخواد، آخر رهاش میکنه. ولی چند بار تلاش میکنم، اون میگه که من خونه زندگیمو از دست میدم، میگن من باغ دارم توی حجاز به تو میدم. ببینی آدم به دشمنش اینجوری بگه، به قاتلش اینجوری بگه، خیلی حرفه ها واقعا میداد. یعنی اگه عمر سعد آدم میشد، سید شادو پای حرفش بود. این قلب بسیار لطیف و نازک و لطیف، این اینجور جراحت پیدا کرده که موقع امام صادق علیه السلام دست به دعا بلند میکنن، صورت مبارکشونو، گونه مبارکشونو میذارن روی زری و از خدا میخوان که اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین. این سینه روز عاشورا اگه بخوام بگم چی شد، بعد بگم آتش گرفت. این سینه آتش گرفت، از خودم نمیگم، این سینه سوخت. ببینید این عبارتی که من میخوام بخونم، اینم از امام صادق علیه السلام که در زیارت، در همین زیارتی که الان عبارتشو دارم برای شما عرض میکنم، در همین زیارت اومده. به ابی انت و امی، به ابی انت و امی من مقدم بین یدی ابیک. داره امام صادق که معصومه، امام معصومه، به کی اینو میگه؟ به علی ابن الحسین، علی اکبر علیه السلام داره خطاب میکنه. به ابی انت و امی، یعنی پدر و مادرم فدای شما، یعنی فدای علی اکبر، دقت کنید، من مقدم بین یدی ابیک، فدای اون کسی که مقدم شد پیش روی پدرش، پیش روی پدرت مقدم شدی، خطاب به علی اکبر علیه السلامه. یحتسبک، پدرت به حساب خدا گذاشت اینی که تو رو در راه خدا فرستاد جلو. و یبکی علیک، میگریست بر تو پدرت، محرقن علیک قلبو، این احراقه، احراق یعنی سوزوندن، در حالی که قلب مقدسش میسوخت بر تو. اینو گفتم از خودم نمیگم، اونایی که فرزند بزرگ کردن، یه فرزند رشید، یه فرزند با تقوا، یه فرزند اهل عمل، یه فرزند نوکر امام زمان، اون وقت اینها اگه این فرزندشون رو ببینن که داره پرپر میزنه چه حالی دارن؟ اون فرزند کجا؟ هر کی تو عالم در نظر بگیریم با علی اکبر علیه السلام مگه قابل مقایسه است؟ مگه ما اصلا علی اکبر رو میشناسیم؟ خدا شاهده نمیشناسیم. سید شهدا میدونست چه نازدانه‌ای رو تربیت کرده. اون علی اکبره که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. اون علی اکبره. امام حسین میدونه ایشون کیه. فکر نکنید گریه امام حسین بر علی اکبر گریه پدر عادی است بر پسر معمولی. نه خیر، اصلا اینجوری نیست. اون سید شهداست که داره گریه میکنه، اینم علی اکبره که داره بر اون میگرید. محرقن علیک قلبه یرفع دمک به کفهی الی اعنان السما. سید الشهدا، خون تو رو، یعنی داره خطاب میکنه امام صادق علیه السلام به کی؟ به علی اکبر، که پدرت خون تو رو به آسمون میپاچید، لا ترجع منه قطرتون، یه قطرش هم نمیمد پایین. این همون قصه که راجع به عبدالله رضی پیش آمد، لا ترجع منه قطره ولا تسکن علیک من ابیک زفره. آه و ناله پدر آروم نمی گرفت، نه قطره خون تو آمد پایین و نه آه و ناله ابی عبدالله تموم شد. و دعکل الفراق، خداحافظی می کرد با تو. این سینه ای که، این روح مطهری که سوخت و آتیش گرفت، فقط همین یه دونه مصیبت کافی بود که امام حسین علیه السلام رو پا در بیاره. همین یه دونه مصیبت، خدا شاهده، قسم به خودشون که ما عمق مصیبت رو درک نمی کنیم. من اینو میگم، نمی فهمیم، فقط داریم میگیم، فقط داریم میخونیم عبارات. این کافی بود که برای امام حسین علیه السلام رو پا در بیاره. این قلبی که و این روحی که مجروح شد، فقط هم یه مصیبت رو دارم میگم، این هنوز داغداره، هنوز داغداره. شما دیدین یه کسی عزیزشو از دست میده و این داغش همینجور میمونه؟ یکی از عزیزان ما که پدر خانومش از دست داده بود، اول کرونا بود، ما سال 98 اول اسفند، پدرش خانومش از دست داد، خیلی پدر خانوم نازنینی هم داشت، من هم میشناختمش، همین تازگی اومده بود منزل ما، میگفت چون تو اون شرایط بود ما یه مجلس نتونستیم بگیریم، هنوز که هنوز داغش به دلون مونده. بعد میگم من خانومم میگه که یه مجلس بگیریم بعد 2.5 سال برای که یکم آروم بشیم. یعنی اونی که مصیبت چشیده میفهمه، مصیبت جوان رو دیده میفهمه. تازه مصیبت پدر کجا، مصیبت جوان کجا؟ ما در روایت داریم که اگه در مصیبتی صبر کنی خدا اجر میده، اگه صبر نکنی اجر نمیده، الا یه مصیبت که اگه صبرم نکنی خدا اجر میده، اون مصیبت فرزنده. اون وقت فرزند کجا، علی اکبر کجا، پدر کجا، امام حسین کجا؟ اینو بفهمیم که چقدر فرق پدر و پسرای عادیه با این پدر و پسری که آسمانی و ملکوتی هست. اینو اگه بفهمیم، اون وقت یک کمکی، یه ذره شاید بفهمیم که این که امام حسین انسان قلب مقدسشون میسوخ یعنی چی. اون وقت عشق صدر الحسین و معناشو میفهمیم، یعنی این که خدایا این قلبی که سوخته، این قلبی که آتش گرفته، اینو باید شفا بدی خدا. شفاش هم یک راه بیشتر نداره. اونی که روح مطهر سید الشهدا رو شفا میبخشه، فقط اینه که خدای متعال اذن ظهور بده به فرزندش و سلام، هیچ چی دیگه نیست. پس قدر بدونیم، اینا رو من همه گفتم برای اینکه این نتیجه بگیرم، قدر بدونیم چه دعایی داریم میکنیم. اللهم رب الحسین، اشف صدر الحسین، بهترین دعای عالمه. از این دعا بهتر نمیتونیم بکنیم. برای خودمان بهترین سعادته. داریم عقل و شعور و معرفت خودمونو میرسونیم که خدایا ما سرمون میشه که برای مولامون دعا بکنیم، اونم این دعا رو بکنیم. حالا اگه میشد، اگه بشه تمام این زوار اربعین، این همه جمعیتی که مثل سیل روونه، این همه عزاداری که همه جای کره زمین هستن، چه اونایی که راهی کربلان چه اونایی که نیستن، اینا همه هم نوا بشن، همه بگن خدایا اجر این عزاداری ها رو فقط یه دونه، اجر این زیارت ها رو فقط یه چیز به ما بده، همین یه دونه دعا، یا رب الحسین اشف صدر الحسین، همینو بخواین، همینو بخواین. ببینید چی میشه دیگه. حیف که این معرفت ها مثل بنده ضعیفه و ما اونجوری که باید حق امامت رو ادا نمی کنیم. به چه زبونی امام رضا علیه السلام به ما بگن؟ حالا همین دعای که بعض یکیش تو همین کتاب چون اومده من خدمتون اشاره بکنم، انشالله که اهلش هستن عزیزان این دعا رو میخونن، دعایی که امام رضا علیه السلام فرمودن برای ما فرمودن، برای ما این دعا رو از زمان خودشون آدرس دادن، که از خدا بخواهیم برای امام زمانمون. چی بخواهیم؟ اینقدر این دعا قشنگی، من نمیدونم با وقتیم کجاشو بخونم، فقط یه جملهشو میخونم: اللهم اعتهی فی نفسهی و اهلهی و ولدهی یا ولدهی، خدایا بده به امام زمان ما در مورد خودش، در مورد اهلش، در مورد فرزندانش و ذریتهی نسلش و امتهی در خصوص امتش و جمیع رعیتهی، همه رعیتش که ما هم هستیم انشاءالله دیگه، چی بده؟ ما توقر رو بهی عینه، اون چیزی رو بده که باعث روشنایی چشم امام زمان میشه. یعنی ما میگیم خدایا اگه به ما هم چیزی میدی، یه چیزی بده که امام زمان خوشحال شه. این چه دعای قشنگیه. اگه امام رضا اینو به ما یاد نمیداد، به عقلمون میرسه این دعا رو بکنیم. و تسر رو بهی نفسه، اینی که شاد کنی او رو، خوشحال کنی او رو. و تجمع له ملک المملکات کلها، همه مملکت ها رو تحت حکومتش دراری، تحت ملک و سلطنتش دراری، غریبه ها و بعیده ها، دور و نزدیک، عزیزها و ذلیل ها، چه اونایی که راحت رام میشن چه اونایی که سخت رام میشن. حتی یجری حکمه علی کل حکم و یغلب به حقه کل باطل، فقط او فرمان روای عالم باشه. این دعا رو بخونیم، همیشه بخونیم، تو مشاهد مشرفه بخونیم. هر کس میخواد بره کربلا، اگه بنده بپرسه که اونجا چی بخونیم، من میگم اینو بخون، اینو بخون تو مسجد سهله، اینو بخون تو سرداب، اینو بخون تو حرم موسی، اینو بخون تو حرم امیرمون، اینو بخون. این همه کارامونم بذاریم زمین فقط همین دعاها رو بخونیم، بازم حق امام زمان رو ادا نکردیم. معرفت بخوایم از خدا، معرفت بخوایم. به دلم افتاد به خاطر اینکه الگو بگیریم و درس بگیریم، یه داستان رو با شما تعریف بکنم و عرضم تمام با همین داستانی که خدمتتون تعریف میکنم. یه صلواتی بفرستید. ببینید داستانی که دارم عرض میکنم اولا مستنده، این شیرین ترین داستانی است که من تا حالا برخورد کردم، در مورد کسانی که در زمان غیبت مشرف شدن خدمت امام زمان علیه السلام. شاید من 20 بار 30 بار نمیدونم چقدر این داستان تا حالا گفتم، هر بارم میگم خدا شاهده برای خودم تازگی داره، اینقدر شیرینه که آدم میبینه بابا هستن اینجور آدما، اینجور آدما پیدا میشن. ما الگو بگیریم. دقیقاً مال سال 1224 هجری قمری است. الان 1444، مال 220 سال پیش. ناقل کیه؟ ناقل سید محمد تقی فرزند مرحوم بحرالعلومه. مرحوم بحرالعلوم که هم میشناسید. اون بزرگ مردی که چندین جا من جمله در جلوی ذریح ابا عبدالله علیه السلام امام زمان علیه السلام رو مشاهده کرده. یک مرجع تقلید فوق‌العاده و کم نظیر به نام اسد محمد تقی. ایشون نقل میکنه میگه یه شیخی بود تو کاظمین، همون سالی که گفتم 1224، یه شیخ جوانی بود که یه مدت درس طلبگی هم خونده بود، بعد دید حالا استاده درس طلبگی نداره، یا شاید هم دیگه انگیزه شاید دست داده، نمیدونم. ایشون این درس رو ول کرد و اومد یه مغازه عطاری زد، مغازه عطاری کنار حرم موسی بن جعفر علیه السلام تو کاظمین. عشق امام زمان وجودش رو گرفته بود، فراق امام زمان او رو سوزونده بود. روزای جمعه که میشد خرید و فروش رو تعطیل میکرد. ما آیه قرآن داره که روزای جمعه اشاره شده، خرید و فروش رو تعطیل میکرد و منتها مغازه رو باز میکرد وای میستاد به عشق این که امام زمان علیه السلام اگه بیان به زیارت جدشون اون رو زیارت کنه. اینجوری شده بودا این عشق رو پیدا کرد. یه شمشیرم بالا سرش تو مغازه آویزون کرده بود که تو روایت هم داریم یه شمشیر آماده بکنید برای اینکه یاری کنه امام زمانتون. اینم گوش تو بالا مغازش. مغازش این مغازه عطاری نیمبابی به قول ما خیلی کوچولو. بعد تعریف میکنه برای همین آقای آسد تقی فرزند بحرالعلوم تعریف میکنه که عاشق حسن برام گفتش که دیدم یه روز جمعه مشغول ذکر بودم. خیلی فروش نمیکرد. چیزی نمیفروخت. ولی مغازش باز بود. دید سه نفر اومدن سید. از شالشون و عمامشون معلوم بود سیدن. اومدن و به طرف مغازه من اومدن. دو نفرشون سن کامل داشتن. یه نفر که اون وسط می آمد بین اون دوتا یه جوان 24 ساله به نظر می آمد. نگاه همو جلب کرد این جوان. بسیار نورانی بود. انقدر محو تماشاش شدم که دیگه از تسلی گفتن باز موندم. به دلم افتاد آرزو می کردم کاش که بیان طرف مغازه ما. داشتن خرامان می آمدن. با نهایت وقار اومدن رسیدن در مغازه من و به من گفتن عاشق حسن پلان چیزو داری؟ مثلا گلگاف زبون داری؟ یه چیزی گفت. من داشتم این دوا رو. روزای جمعه به کسی چیزی نمیفروختم. ولی وقتی ایشون گفت دیگه نتونستم جواب رد بدم. گفتم بله دارم آقا. فرمودن بیار. عرض کردم چشم. رفتم عقب دکان در اون مثلا گلگاف زبون رو بیارم. اومدم دیدم که نیستم. بیش کمشون نیست. اصلا یه لحظه انگار میگه چقدر طول کشید رفتم عقب من قیبشون زد. یه عصا روی این جلوخون دکان من یه عصا بود. اونا رفتن عصای باقی مون همون عصایی بود که دست اون جوان وسطی بود. این عصا دست او بود من دیدم. گذاشتن اینجا رفتن. من عصا رو برداشتم و خب دلم رفته بود به جمال اون آقا. رفتم عقب دکان و اومدم این عصا رو گذاشتم عقب و اومدم بیرون و از این اطراف پرسیدم که این سه تا سیدی که اینجا بودن شما ندیدی؟ از هر کی پرسیدم گفتن کسی اینجا نبود. بیشک اینجا نبود. خدایا چی شده؟ فقط من دیدم. برگشتم خیلی تو فکر بودم. گفتم خدایا اینا کی بودن؟ یادم هم بود من به عشق زیارت امام زمان میام جمعه ها اینجا وای میستم. همین تو همین حال و روز بودم دیدم که این مریضی رو دارن میارن ببرن حرم موسی بن جعفر علیه السلام که شفا بده آقا رو. این مریضه انقدر حالش سنگین بود که دیگه از حال رفته بود و لای پنبه خوابونده بودنش همونجا خابیده داشتن میبردنش. من تا دیدم اینجوری گفتم اینو بیارین مغازه من و ببرین تو مغازه. یه چیزی مثل تخت بود که مثلا یه نفر آدم روش میتونست بخوابه. گفتم اینو بخوابین اونجا به طرف قبله. دو رکعت نماز حاجت خوندم. بدنم افتاده بود اونی که اومد و به من گفت چیزی داری یا نه اون خود محبوبی بوده که من مدت ها منتظرش بود. دو رکعت نماز خوندم نماز حاجت و گفتم خدایا اگر اون کسی که من دیدمش و این عصا دستش بود همون گم شده منه این عصاشو میکشم رو بدن این مریض شفا بده این نشونه برای من قرار بده خدا. دو رکعت نماز حاجت رو خوندم به همین نیت شفای من خدا این عصا رو از این بالای سرش حالا خوابیده بود اصلا بیحال بیهوش این عصا رو کشیدم از بالا سر به سمت پا. همینجوری که عصا رو میکشیدم خودم میفهمیدم که این داره گوشت میاره به بدنش. عصا که میخوره این گوشت میاره به بدنش. عصا که رسید به پا این اصلا پوپ شد. این کسی که دیگه مردنی بود و دیگه آب شده بود این خوب شد. جراحات بدنش رفع شد پشت سر پا شد و با خوشحالی دست کرد تو جیبش پولی گذاشت جلوم. من گفتم پول نمیخوام. اون خب من زبونش بلد نبودم هرچی گفتم نمیخوام فکر کرد که میگم کمه. از مغازه پول رو داد و دیگه به زور به من داد رفت بیرون. منم دنبالش که پول بهش بدم این فکر کرد که من میگم پول کمه بیام مثلا پول بیشتر بهم بده. خلاصه اون رفت منم پولش رو بهش برگردوندم. برای خودم اطمینان قلبی حاصل شد که من به اون آرزوم رسیدم. منتها خیلی تأسف میخوردم که چرا نفهمیدم اون موقع. برگشتم دیدم عصای نیست. دیدم اصلا نیست تو مغازه، داری که کسی تو مغازه نرفته. خلاصه دیگه منقلب شدم و نتونستم بر خودم مسلط بشم. تصمیم گرفتم در جا خدا به دلم انداخت که بیام مشهد و رضا علیه السلام. رفتم خونه، هرچی پول جمع کرده بودم، 24 اشرفی خودش میگه، ظاهرا پول طلا بوده، مثلا سکه بود طلا بود اینا، جمع کردم و به بچه‌هام و اینا گفتم من دارم میرم مشهد، هر کی میخواد بیاد، هر کی نمیخواد نیاد، من میرم مشهد. گفت همشون بجز پسر بزرگم که اسمش محمد امین بود با من اومدن رفتیم مشهد. رفتیم مشهد، من شروع کردم، اونایی که سنشون مثل بنده‌ست یا بیشتره شاید یادشون بیاد، من یادمه که این بازارایی که کنار حرم بود اینو متصل میشد به صحنه مطهر امام رضا علیه السلام و این مثلا معماری جدید نبود، این مال زمان ولیان بود که اون زمان شاه این کارا رو کرد. بعد اینا که می‌خواستن وارد صحن بشین سکو داشت، سکوهای سنگی بود دو طرفش، دو طرف در ورودی که اونا مثلا میشستن مورو تسبیح می‌فروختن. این گفت من یه مقدار مورو تسبیح خریدم و شروع کردم اونجا مورو تسبیح فروختن، کارم شد این. اما اینجا هم گفتم بیام اینجا بشینم که اگه همون آقای بزرگوارو یه بار دیگه دیدم دیگه این دفعه بشناسمش. به عشق زیارت امام زمانم میشستم اونجا. منتها خب برای اینکه شغلی هم داشته باشم خرید و فروش تسبیح و مهر اینا، فروش تسبیح میکردم، تسبیح و مهر اینا میفروختم. یه روز رفتم حرم، داخل حرم کنار زریح دیدم یه سیدی است بدجوری داره گریه میکنه، زار داره میزنه. زدم اینجاش، گفتم سید چرا اینجوری گریه میکنی، چته؟ گفت چطور گریه نکنم در حالی که یه درهم خرجیم ندارم. معلوم شد که از خاطر فقر و بیچارگی داره دعا میکنه. دست کردم تو جیبم، 5 قرون تو جیبم بود. گفتم این 5 قرون رو بگیر کارت را بیفته، بعد بیا من میخوام با تو معامله بکنم. باهاش یه قراری گذاشتم، اومدیم، رفتم خونه، هر چی پول جمع کرده بودم آوردم. آوردم به این سید گفتم ببین من اعتقاد دارم که هر سیدی توی بهش یه باغ داره، من میخوام این باغ تو رو از تو بخرم، حاضری بفروشی؟ یه فکری که گفت من که باغی برای خودم سراغ ندارم و نمیشناسم، حالا تو میخوای بفروشی، میخوای بخری، خب بخر، من نمیفروشم. بهش گفتم من 41 اشرفی جمع کرده بودم، 41 سکه جمع کرده بودم، گفتم من میخوام این باغ تو رو تو بهش ازت بخرم، بریم در کنار زری، شاهد حاضر عادل امام رضا علیه السلام در حضور شاهد عادل خرید و فروش انجام بشه. گفت باش. بعد گفتم بیار کاغذ و دوات و قلم آوردیم، نوشتیم این عبارت: در حضور شاهد عادل حضرت رضا علیه السلام خانه ای را، اون نوشت که این شخص عقیده دارد من در بهشت دارم، خودش خیلی معتقد نبود، به مبلغ 41 اشرفی از پولهای دنیا فروختم و واگذار کردم. بعد به سید گفتم بگو بعتو، خواستم صیغه شرعی بیعم بگه. گفت بعتو، منم گفتم اشتریتو، دیگه انجام شد، بیع منعقد شد. سید پولو گرفت رفت و منم این ورقه سند مالکیت باغ بهشتو از سید گرفتم و اومدم خونه و به بچه‌هام گفتم یک باغی خریدم نمیدونید بی نظیر. اینا خوشحال شدن، گفتم بابای ما خونه خریده، بابای ما علی حرفو نبود. گفتم خب بریم بابا ببینیم مثلا کجاست چیه و اینا. گفت حالا میریم میبینی این باغ انقدر سرسبزه، درختای آبهای جاری توش داره، درختای سبز و خرم داره، همه جور میوه توش هست. اینا فکر کردن من یه باغ اینجوری خریدم. گفتن ما رو ببریم تا همسایه‌هاشو بشناسیم ببینیم کی حالا اونجا دور و برش کیه. گفتم خواهید دید، منتها یه همسایه‌اش وجود مقدس خاتم الانبیاس صلی الله علیه و آله، یه همسایه‌اش امیرالمؤمنینه، یه همسایه‌اش امام حسن علیه السلام، یه همسایه‌اش سید الشهدا. اینا رو که گفتم فهمیدن نه که من معامله مال آخرت نه مال دنیا. از این قضیه گذشت. نشسته بودم یه روز تو سکو، همون سکویی که گفتم، دیدم یه آقای خیلی موقر متین اومد به من سلام کرد. شیخ حسن، منو به استعداد، من اصلا نمیشناختم، مولای تو امام زمان میفرمان چرا انقدر فرزند پیغمبر رو اذیت میکنی، ایشون رو خجالت میدی، چه حاجتی داری، چی میخوای ازش؟ من یهو منقلب شدم، گفتم فدای شما بشم، شما امام زمانی. گفت نه من امام زمان نیستم، من فرستاده امام زمانم. آقا منو فرستادن ببین تو حاجت چی انقدر اصرار میکنی، چی میخوای؟ دست منو گرفت، منو برد گوشه صحن برای اینکه من مطمئن بشم به اینکه این آدم راستگویه. فرمود تو اونی نیستی که تو کاظم مغازه عطاری داشتی؟ گفتم چرا؟ گفت تو اونی نیستی که عصا رو که تو دست اون آقا دیدی ورداشتی، اون عصا تو دلت افتاد که عصای امام زمانت؟ گفتم چرا؟ گفت بله، اون آقایی که این عصا دستش دیدی هم مولای تو بود. حالا حاجت تو بگو، من فرستاده امام زمانم که تو حاجت تو بگی. گفت من سه تا حاجت دارم. عاقل ببینی، الان این داستان برای همینجاش دارم میخونم. گفت یک، این که میخوام بدونم با ایمان از دنیا میرم یا نه. آدم عاقل دلش شور عاقبتش میزنه. دوم این که میخوام ببینم از یاوران امام عصر هستن، آقا منو میپذیرن، معامله ای که با اون سید کردم چی درسته یا نه. این دو. سه این که میخوام بدونم چه موقع از دنیا میرم. این سه تا حاجت من. میبینید عقل رو میبینید دغدغش چی؟ گفت باشه، میرم از مولا سوال میکنم، میام به جواب میدم. خداحافظی که رفت، یه قدم که برداشت دیدم دیگه نیست. معلوم شد اصلا این آدم مثل که از آسمون اومده. چند روز گذشت، همجا چشم انتظار بودم که این برگرده. یه روز عصر دیدم، بعد چند روز پیدا شد، دست من گرفت، باز برد همون گوشه صحن جای خلوت. گفت من سلام تو رو و سوالای تو رو به مولا ابلاغ کردم. ایشون به تو سلام رسوندن، فرمودن خاطر جمع باشه، اولا با ایمان از دنیا میاد. همینجا تو پرانتز بگم، این مژده رو به هر کسی نمیدن که آدم قبل از مرگش بفهمه که با ایمان از دنیا میاد. هیچ کی اینو نمیدونه، دل تو دل آدم نیست. بزرگان ما علامه مجلسی رحمت الله علیه فرمودن آدم نگرانه تا روز آخر که ببینه این نفس که میخواد تموم شه بالاخره عاقبت به خیر میشه یا نمیشه. ببینین چه سعادتی داشته این مرد که بهش این مژده رو دادن. آقا فرمودن خاطر جمع باشه، دلت شور نزنه، با ایمان از دنیا میری. دو این که جزو یاوران ما هستی، بشارتی از این بالاتر نیست، اسم تو در شمار یاوران ما ثبت شده. سه این که معامله‌ای که با اون سید کردی هم درسته، ما پذیرفتیم، باغ هم مال توه. وقت مرگ تو میخوای بدونی؟ وقت مرگت هر موقع برسه نشونش اینه که اول هفته بین هفته خواب میبینی، خواب میبینی که از آسمون یه ورقه هایی میاد به سوی تو و روی یکیش نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، روی یکی دیگه‌اش نوشته علی و ولی الله حقا حقا. هر موقع این خوابو دیدی روز جمعه آخر همون هفته، روز جمعه موقع طلوع فجر از اون صبح از دنیا میری. اینو بهش پیغام داد و به محض گفتن این جمله گفت از نظر من غیب شد و دیگه ندیدمش. جوابای منو از مولا گرفت و رفت. حالا ناقل کیه؟ اسد محمد تقی فرزند بحرالعلومه. همین ایشون میگه که این همه اینا رو هم از قول ایشون بخونیم. ایشون میگه که یه روز شیخ حسن رو دیدم خیلی سر حاله، خیلی خوشحاله، داره از حرم امام رضا برمیگرده. پرسیدم عاشق حسن خیلی سر حالی، چی شده؟ گفت من یه هفته بیشتر مهمون شما نیستم، هر طوری میتونید خلاصه ما رو تعامل کنید، مهمون نوازی کنید. فهمیدن که بشارت رو بهش دادن. دیگه رفتم به قول ما تو نخش ببینم تو این هفته چی کار میکنه. روزها قبل از ظهر یه خواب مختصر قیلوله میکرد، با استراب بیدار میشد، میرفت حرم امام رضا، برمیگشت خونه، یا زیارت یا دعا یا قرآن، شبام خواب نداشت، خیلی مختصر. روز پنجشنبه شد، پنجشنبه همین هفته رفت حنا بست، لباسای پاکشو برداشت، رفت حمام، خودشو تمیز کرد، محاسن و دست و پاشو خضاب کرد، یه حموم طولانی، قصد زیارت، از اونجا مشرف شد صاف حرم امام رضا علیه السلام. دو ساعت و نیم از نیمه شب گذشته بود، دو نیم بعد نصف شب از حرم اومد برگشت خونه. به من گفت اسد تقی بچه هم همه رو جمع کن. در ظاهر هیچ طوریش هم نبود، هیچ بیماری ناراحتی هم نداشت. همه رو جمع کردم، شروع که یکی یکی با اینا احوال پرسی کردن و شوخی کردن و بهشون گفت منو حلال کنین، من دیگه دارم میرم، دیگه منو نمیبینین، از همتون خداحافظی میکنم. یکی یکی ازشون خداحافظی کرد و گفت همتون رو به خدا میسپارم، برید خدا حافظ. به من گفت آستقی امشب منو تنها نذار، استراحت کن ولی بیا پیش من. آستقی مونده چیکار کنه، میگه من خوابم نمیبرد و دیدم مشغول دعا بود، من خوابم نبرد، پشتم بهش گفتم شیخ حسن چتونه، چرا راحت نیستی شما، اینقدر خیالات نکنی، خسته شدین، یه کمی استراحت کنه حالتو خوب میشه. یه توسلی به من کرد و گفت به همین زودی راحت میشم. گفت وصیت کردم ولی بازم به تو وصیتمو میگم. شروع کرد اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. گفت شهادت داد که مرگ حق، سؤال نکیر و منکر حق، و ان الله یبعث من فی القبور، معاد حق، صراط و میزان حق. بعد اینا باز ببین اینا درسه، گفت یه درهم قرض به کسی مدیون نیستم، یه رکعت نمازای واجب من قضا نشده، یه روز روزه قضا به گردنم نیست، یک درهمم مظالم عباد به گردنم نیست، هیچی به عهده ندارم. این یعنی منتظر ظهور، پا به رکاب، آماده. 2 لیره فقط واسه سون گذاشتم برای این که جنازه منو اگه خواستین قوس بدین کفن بکنین، اجرت اونه، یه مجلسه ختم مختصر و دیگه تموم، دیگه لطفاً با من صحبت نکن. اون ورقه، فقط اون ورقه که از سید گرفتم و بذار تو کفن من، و سلام علی من تبع الهدى. صدیقی میگه من دیدم و ایشون دیدم رفت سراغ همون سجادش که هر شب نماز شب میخوند و نماز شب مفصل با نهایت خضوع و خشوع، نماز شبش تمام شد، 11 رکعت خون، نشست رو سجادش انگار منتظر کسیه. یهو دیدم که بلند شد، با نهایت ادب تعارف کرد، مثل اینکه کسی وارد میشه تعارف کرد، بفرمایید. نشست. بار دوم پس پشت تعارف کرد، بفرمایید. نشست. بار سوم شمردم 13 بار، 13 بار پشت احترام کرد، ادب کرد، تعارف کرد، نشست. بعد از 13 بار دیدم یهو نگاهش افتاد به آستانه در ورودی، یکو مثل یه مرغی که بال بزنه خودشو پرت کرد به طرف در ورودی، از ته دل گفت یا مولا یا صاحب زمان، صورتشو گذاشت رو این آستانه در، عتبه بهش میگن. من حیران زده پشدم، گفتم چی شده، گریه میکرد، گفتم چی شده شما، این چه حالی دارین؟ به عربی به من گفت اسکت، به زبان عربی گفت 14 نور مقدس اینجا تشریف دارن، اسکت. من به خودم خیال کردم، گفتم این من خدا از بس عاشق 14 معصومه خیالاتی شده، نمیدونستم حال سکراته، این داره میره. حالشم خوب بود، هیچ طورش نبود. یهو دیدم پشد 3 مرتبه گفت خوش آمدی ای قابض الارواح، خوش آمدی به اسرائیل، سلام داد. بعد همینجوری حالا اینجا مثلا فرض کنید حجره، نگاهش شد اینجا، بلند شد گفت السلام علیک یا رسول الله، اجازه میفرمایید. السلام علیک یا امیر المؤمنین، اجازه میفرمایید. یکی یکی از 14 معصوم اجازه گرفت، آخرش هم گفت دستم به دامنتون. رفت رو به قبله خوابید، 3 مرتبه گفت یا الله به این 14 نور مقدس. قطیفه رو کشید رو صورتش، دستش رو گذاشت رو پهلوش، رفتم دیدم از دنیا رفته. اذان صبح بلند شد، دقیقا سر اذان صبح که بهش وعده داده بودن، این از دنیا روحش مفارقت کرد. صبح تشییع جنازش کردیم، در دارالسعاده حضرت رضا علیه السلام دفنش کرد. این میدونی یه آدمی که میفهمه غیبت امام زمان یعنی چی، معرفت داره و کارش هم درسته، هیچی به گردنش نیست، نه حق الناس به گردنشه، نه حق الله به گردنشه، همواره آماده است برای اینکه آقا انا بقیت الله المنتقم رو بگن و این بودوه، اینو میگن منتظر. خدا رو قسم میدیم انشاءالله از این معرفت ها به ما بده. من چون از زیارت حضرت علی اکبر علیه السلام خوندم، مقدمه بشم برای عزیزم آقای هاشمی که خیلی قشنگ خلاصه ذکر مصیبت میکنن، بنده که ارادتمند ایشون بودم و بیشتر شدم. این مقدمه بشیم برای ایشون. ببینید من فکر میکنم حالا با عقل ناقص خودم، وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام دو تا مصیبت واقعا از پا در آوردشون. روز عاشورا یعنی دو نفر بودن که تکیه گاه ابی عبدالله بودن، حضرت همه جانش با اینا بود، جانش با اینا بود. واقعا میگم با همون عقل ناقص خودم میگم، اون وقت همین دو تا مصیبت کافی بود که ایشون رو پا در بیاره. این دو تا نور، یکی اون نازدانه خودش بود، علی ابن الحسین بود، که من خوندم عبارت امام صادق رو. ببینید چه جور به ابی انت و امی میگه امام صادق علیه السلام، علی ابن الحسین علیه السلام. یکی هم قمر منیر بنی هاشم، کمر ابی عبدالله شکست، آنچنان سوزوند قلب ایشونو که هنوز داره میسوزه، هنوز داره میسوزه. میگیم اشف صدر الحسین برای این که خدا این سینه رو و این قلب مقدس رو شفا بده. قمر بنی هاشم امام حسین میشناسه کیه؟ من و شما که نمیشناسه، خدا شاید نمیشناسه. اون میدونه کیو از دست داده، اون میدونه علی اکبر. مرحوم عاشق جعفر شوشتری روزه من همینه، از قول عاشق جعفر نقل میکنم، ایشونم فیض ببره، حق به گردن هممون داره. ایشون میفرماد که امام حسین علیه السلام در مصیبت علی اکبر سه بار به حال احتضار افتاد، سه بار رفت مرگ نزدیک شد. اولیش اونجایی بود که علی اکبر علیه السلام اومد اذن میدون خواست. آقا چی کار کنه؟ اون آقایی که شنیدید حضرت قاسم و حسن که آمد، هر کاری کرد اجازه نداد، گریه امو رو در بود ولی اجازه نداد. ولی امام حسین علیه السلام خودشون لباس رزم بر علی اکبر پوشوندن، خودشون شمشیر دستش دادن، خودشون سوارش کردن، گفتن برو بزن، برویی که جان ابی عبدالله باش میره. قبل از این که بگن برو، یه صحنه عجیبی دیگه هم اتفاق افتاد. گفتن علی جان برو با این بچه ها، با عمت، با خواهرت خداحافظی کن، با رقیه خداحافظی کن، با سکینه خداحافظی کن. محشری شد اونجا، 80 و چند زن و بچه همجور ریختن دور علی، چجوری بتونه از جمعی بیاد بیرون؟ دیگه خود ابی عبدالله آمد فرمود رها کنید علی رو، واگذارید، او غرق رضای خداست، بذارید بره، او باید به این مقامی برسه که با شهادت به اون مقام برسه. فرمود برو، اما نظر الیه نظر آیس من، یه نگاه نومیدانه یعنی به حال احتضاری نم. این یک. دوم این بود که علی ابن الحسین علی اکبر از میدون برگشت، انقدر جراحت به بدنش خورده بود، انقدر تشنگی بهش فشار آورده بود که گفت بابا العطش قد قتل ابی عبدالله. چیکار کنه؟ او رو به بغل گرفت، به سینه خودش فشرد، بر او گریست، فرمود برو همین زودی از دست جدت سیراب خواهی شد. این بار دوم بود که به حال احتضار افتاد، و بار سوم، و بار سوم وقتی بود که علی اکبر از سرکم افتاد. میدونی علی اکبر یه چیز عجیبی داشت، ایشون وقتی که بدن مقدسش از افتاد، دستاش جلوی چشم اسب رو گرفت، اسب به جای اینکه ایشونو بیاره طرف خودی برد طرف دشمن، اون وقت قطعوه به سیوف اربن اربا. اینجا آقا سید الشهدا ناله پسر رو شنیدن که داره بابا رو صدا میزنه. سکینه سلام الله علیها میفرماید من پدرم رو دیدم، وقتی صدای برادرم علی رو شنید دیدم مشرف به مرگ شده بود، چشاش مثل محتضر داشت و حدقه میچرخید، یه نگاهی به اطراف خیمه کرد، گویا دیگه جان در بدن نداشت، نمیدونم چجوری خودشو رسون، و چه بسا اگر نبود زینب کبرا سلام الله علیها، شاید ابی عبدالله زنده بلند نمیشد از بستر پسر. اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجم، اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.
اهل الحرم اکبرم.